همینجور از چشم همسر میفته که دیگه نمیتونه این زن به عنوان زنهایی که جدا فقط کارشون کار منزله، فقط کار خانداری رو انجام میدن، بتونه به همسرش و زندگیشم برسه، چون واقعا دیگه توانایی برای این همسر نمیمونه که از صبح ساعت 6 بره سر کار تا ساعت 7-5 بخواد بیاد خونه، بلا فاصله شام، کارای بچه ها، عقب افتاده منزل، و بعد سری بتونه بخوابه و فردا صبح مجدد همین. پس این خودش بزرگترین عامله، یکی از بزرگترین عامل جدایی زن از مرد از لحاظ عاطفی میشه.
یعنی تا اینجا شما معتقد هستید که یکی از دلایلش بحث اشتغال خانم هایی است که از طرف همسرشون انگار درک نمیشن یا در واقع بار بیشتری رو بر دوش میکشن، در حالی که همسرشون ممکنه متوجه این مسئله نباشه.
همسر
و این ناشی از متوجه نبودنه یا ناشی از اینه که اون مردی که الان تو ذهن شماست دارید راجبش صحبت میکنید، در واقع این تیپ از مردان در واقع یک نوع سودجویی یا یک نوع سوء استفادگری دارن، یعنی ناشی از غفلت یا ناشی از سوء استفاده است؟
نه، نمیتونم بگم غفلت، اصلا اینطور نیست. من فقط اینو میتونم بگم که امکان داره که از لحاظ عاطفی، از لحاظ ایشونم، خب صبح تا شبی که میخواد بره، چون واقعا هر دو نفرم که میریم برای سر کار نمیتونیم خرج مخارج یک زندگیه که چهار نفر رو بتونیم بر عهده. بالاخره همین زندگی ها خیلی سختی ها کنارش هست. من فکر میکنم که باید یعنی طوری برنامه ریزی بشه که همسر خانم از نظر من از صبح تا ساعت 2، نهایت مثلا دیگه به بالاتر از 2 نباشه، که بتونه بیاد خونه یه استراحتی بکنه، بعد بتونه به زندگی بعدیش هم بتونه برسه. خانه‌داری، بچه‌داری، همسرداری، خیلی کارهای دیگه هم هست. اما متاسفانه برای ما که یه شغل پرستاری هم داریم، جدای از شبکاری‌های بعدی که توی بیمارستان ها اتفاقا، تصادفات و انواع مختلف که از لحاظ روحی خود من مادر میفتیم، این خودش برای 2-3 روز طول میکشه تا ما از لحاظ روحی برگردیم به همون درجه قبلی خودمون. خیلی هم سخته که مثلا خودمون رو میذاریم جای اون تصادفی که دیشب انجام شد و اومده بودن مثلا نصف شب کنار ما، ما باید کاراشو انجام میدادیم و میفرستادیم تا دکتر برسه و بره سر کارش. بله،
متوجه شدم. خیلی ممنونم از شما خانم سلطانی. تا اینجای بحث در واقع یکی دوتا از عوامل رو تلاش کردیم در رابطه با طلاق‌های عاطفی شناسایی بکنیم، اما مهمانی هم به صورت تلفنی روی خط برنامه اومدن، ایشون هم قراره به ما کمک بکنن برای شناسایی عوامل مؤثر بر این طلاق‌های عاطفی یا طلاق‌های خاموش و اینکه با چه راهکارهایی میتونیم پیشگیری بکنیم. سرکار خانم دکتر ناهید دمیرچی، روانشناس و استاد دانشگاه. خانم دکتر دمیرچی، خدمتون عرض سلام دارم.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما مجری محترم و مهمانان گرامی.
متشکرم.
که عزاداری ها قبول باشه. در خصوص بحث طلاق عاطفی، ما باید ریشه یابی بکنیم، چون طلاق عاطفی به یک باره انجام نمیشه.
بله.
بلکه به زمانی، مرور زمان این اتفاق میفته که این فاصله بین زوجین قرار میگیره. حالا این فاصله در واقع بیشترین ما میتونیم بگیم که آسیب هایی که در بین زن و شوهر برای بحث در انتها به طلاق عاطفی کشته میشه، نبودن بیان احساساته. یعنی خانوم ها یکی از مواردش این هستش که گاهن فکر میکنن چون تحواره افراد این هستش که مطلع از احساسات طرف مقابلش میشه، ولی طرف مقابل متوجه احساسات او نمیشه که الان حالش بد شده. برای همین اون چون خودش متوجه میشه، توقع بر این داره که طرف مقابلم باید احساس من رو بفهمه. در صورتی که ما روانشناسان در زوج درمانی ها تو اتاق های مراجعه به عزیزان میگیم که بابا، شوهر شما یا همسر شما متوجه این امر نیست، تحوارش این گونه است که باید شما بیان احساساتت رو و مشکلی که پیش اومده بنشینید، صحبت کنید، گفتمان کنید و حال خودت رو بگید. و بعضا میان چیکار میکنن این عزیزان؟ یواش یواش توهین، قهر، انتقاد، تمسخر، اینها رو پیش میگیرن که همه اینها باعث میشه که فاصله بین زن و شوهر بیشتر بشه و دعوا و قهری که طولانی بیشتر بشه. ما میگیم که راهکارش این هستش که عزیزان حتما در زمینه بحث تفاوت‌های زن و مرد بینش پیدا بکنن. یعنی خانوم فکر نکنه که خودش اینجوری فکر میکنه طرف مقابلش هم همینطور فکر میکنه، یا آقا خودش اینطور فکر میکنه و اینطور میخواد خانوم هم همون رو میخواد. نه، تفاوت زمین و آسمون هست. و همینطور که باربارا آنجلس در کتاب مردان مریخی، زنان ونوسی، این رو مطرح میکنه که هر کدوم دو سیاره جدا از هم دارن، دو تفکر جدا از هم دارن، غیر اینکه تحواره های مستقل و جدا از هم دارن. پس اینه که اینها باید اول در زمینه هایی که قبل از اینکه این اتفاق بیفته، حالا اگر این اتفاق افتادن باز ما راهکار داریم بهش، ولی قبل از اینکه این اتفاق بیفته به زوجهای جوان، من همیشه به عزیزان و دانشجویانم و بعضا توی اتاق مراجعه به مشاورین قبل از ازدواج بهشون میگم که الان عهد دقیانوس و قلقله میرزا نیستش، الان عهد زمان پست مدرنه. و چرا شما قبل از ازدواج مشاوره نمیرید و بعضا این مسائل رو از مشاور نمیگیرید؟ و اینها میتونه برای شما مهارت بیاره. مگه انسان چند دفعه تو عمرش زندگی میکنه؟ ببخشید، چند دفعه تو عمرش ازدواج میکنه؟ ازدواج کردن من دفعه اول تو 20 سالگی، 25 سالگی، 30 سالگی یک باره. پس این یک بار من مهارتی ندارم ولو پیش زمینه پنهان یادگیری در ذهنم که مادر پدرم چجوری با هم دیگه رفتار کردن. و گاهن یه وقتا رفتارها هم در دوره قدیم درست نبوده، بلکه صبوری اون یکی از اون زوجین یا آقا یا خانوم تونسته زندگی رو ببرن جلو. خب این درست نیست. شما که در پایه عشق، محبت، صفا، صمیمیت، این پایه‌گذاری ازدواج رو داشتی، خب چرا باید بعد از 3 سال این پایه‌گذاری برابر عشق یواش یواش تبدیل به نفرت بشه، تبدیل به استراب بشه، تبدیل به این که اگر این فرد میاد من حالم بد میشه؟ خب چرا؟ این علتش این هستش که نتوانستن مسائل خرد خرد خودشون رو، ذره ذره خودشون رو در ابتدا حل کنن.
خب
و حل مسئله باعث بشه که زندگی خوبی رو پیدا کنم. حالا من یه دو تا مورد
دارم. من سوالم دارم، میخوام در میری چیا سوال دارم. میخواستم یعنی هی دو سه تا سوال تا اینجا پیش اومده داریم میگذریم ازش. ببینید، اشاره کردید به حالا مدل های زندگی های قدیمی، حالا از اصطلاح صبوری استفاده کردید. خب به هر حال صبوری یه بار معنای مثبت داره. آیا این صبوری است یا تحمل کردنه که یه مقداری هم بار روانی، در واقع فشار مضاعفی هم بر اون فردی که داره این فعل صبر رو انجام میده هم وجود داره؟
یعنی نه، اون ببینید ما اصلا تو دین ما خیلی توی آیات قرآن بهش صبر توصیه شده. صبری که برمیگرده به این که ما الان اشاره کردم تحواره‌های گوناگونی داریم که این تحواره ها گاهن یه وقتا سرشت و شاکله انسانه. خب این که شد سرشت، من باید اینجا بپذیرم. وقتی که میپذیرم، اینجا صبوری کنارش باید داشته باشم. ولی صبوری که بعضا ما یه وقتا میگیم ترس و یا خشم که در قوه قسمت لیمبیک مغز، قسمت هیجانات، قوه غضب قرار میگیره، خب این هم مضمون میتونه باشه، یعنی هم ذمه و هم میتونه ممدوح باشه. دقت میکنی؟ صبر هم همینطوره، هم میتونه مضمون باشه هم میتونه ممدوح باشه. مضمومش در چه زمانهایی در زندگی که من در واقع مشکلات بسیار عدیده این آقا که در احکام شرعی هم گفته شده بیام اینجا بنشینم و صبر کنم. نه، هیچگاه خداوند نگفته که تو بشین صبر بکن. در خصوص یک سری شاکله های افراد که قابل کنترل نیستن، خب اینجا نگفته که صبر بکن، ولی در یک سری مواردی که مسائلی که بعضن یه وقتی از طرف مقابلم میبینم، مثلا وابستگی وابستگی به خانوادش داره، دوست داره، این شاکلش اینجوریه، تبعیت یعنی یکی رهبریت داره، خب این رهبریت منم رهبریت دارم، یعنی دو تا تحواره‌ای که کنار هم قرار میگیره، روبروی هم قرار میگیره، خب این خانم یا این آقا باید بپذیره که بابا در یه جا حرف زنش رو قبول کنه، اون خانم هم باید بپذیره که در یه جا باید حرف شوهرش رو قبول کنه، چون تحوارشون تحواره تبعیت داره، تبعیتش هم یعنی به عنوان رهبریت که شاغلش بالا. پس اینجا ما به این عزیزان مهارت یاد میدیم که در یک بخشی از زندگی این گونه صبور باش، مراقبت بکن، شوهرت این تیپیه یا خانومت این تیپیه، صبور باش. پس این صبوری اینجا خوبه، دقت میکنی؟
بله. بذارید دیدگاه خانم سلطانی رو هم در این خصوص بشنویم، خیلی ساکت بودن در این چند دقیقه. خانم سلطانی نظرتون چه هست راجع به آنچه که مطرح شد تا اینجا؟
منم کاملا موافقم با نظر خانم دکتر، اما اینم اضافه بکنم که زمان قدیم با الان زمین تا آسمون فرق میکنه. وقتی اون قدیم آقایی میرفت برای ازدواج با یک همسری، اولین شرطش این بود که خانم میخوای بیای خونه من، با کنار پدر و مادر من باید بیشتر زندگی کنیم. اما الان این مورد رو نداریم. ما الان تو جامعه‌ای هستیم که من شاغل وقتی میرم سر کار، من شاغل وقتی دارم میرم سر کار، دیگه اصلا خانواده همسر یا خانواده خودم اینو درک میکنن که من اصلا نمیتونم دیگه در کنار اونها باشم، یا سر کارم یا منزلم یا بچه داری. شاید در ماه یک بار یا دو بار بتونم این دید و بازدید رو انجام بدم، اما همسر من که وقتش آزادتره شاید تنهایی بخواد بره این کارو انجام بده. من همسر میتونم اینو نگه دارم، بگم هر دو با هم یک روزی رو با هم قرار میذاریم یا مرخصی میگیریم یا برنامه‌ای بچینیم که با هم بریم دیدن و بیایم. اینجوری یه دونه ستون محکمی توی خانواده میتونیم ایجاد کنیم، وگرنه اگر بخوایم اینجوری تکروی بکنیم، اون مال زمان قدیمی بود که بله صبوری زن باید صد میشد و آقا فقط یک وظیفه ای داشت که میرفت سر کار و میومد خونه. اما الان نه، زن سه برابر مرد کار میکنه، هم بیرون هم خانه هم بچه داری و به تک تک درسای بچه هاش هم باید برسه.
بله بله. خانم دمیرچی اگر دیدگاهی دارید راجع به این موضوع،
بله،
بفهمه که جنبندیشه. یه سوال من میخوام اضافه کنم، اینم پاسخ بدید، اصلا راه گفتگو کردن چیه؟
یعنی ببینید در زمینه بحث گفتمان، یعنی باید چند تا تکنیک رو رعایت بکنن.
بله.
یکی این که وقتی که زن و شوهر کنار هم قرار میگیرن، ما میگیم یک دفعه آقا صحبت بکنه، خانم خوب گوش بده، و این گوش دادن این نباشه که بخواد جوابی رو تو ذهن خودش هی مدام دنبال جواب باشه و دنبال دفاع باشه، این غلطه. باید حرفهای آقا رو و حسش رو بگیره، و بالعکس خانم هم وقتی که داره صحبت میکنه، آقا در قالب این که حالا خشمی داشته، غضبی داشته، مهری نداشته، اینجا صبوری نکرده، که بعضا اینا راهکارهایی هستش که در مقابل بحث طلاق عاطفی پیش میاد. یک اینکه انسان عفو و گذشت بکنه، یعنی حس اون خانم رو درک کنه و بعضا در خودش اگر که واقعا متوجه میشه که راست میگه این شخص، من این حرکت رو انجام دادم، بیاد خودش رو قاضی کنه که نباید انجام میدادم. خب اینجا این واقع بینانه نسبت به مسائل برخورد کردن خودش حل مسئله میشه. عفو و گذشت گاهن یه وقتا میگیم که اگر در گفتمان ولو این که من مقصرم و طرف مقابلم مقصر نیست، اون طرف مقابلی که مقصر نبوده و بهش حرف، حرکت، رفتار بهش برخورده، اینجا خوبه که در جایی که آقا داره صحبت میکنه عفو گذشت برای اون فرد قرار بده، یعنی کینه نکنه. همه مسائلی که در بحث طلاق عاطفی بین زن و شوهر تو خانواده ها، مخصوصا هم الان ما میبینیم که در جوان ها هم داره یواش یواش شیوع پیدا میکنه و خانم هایی که 4-5 سال، آقایونی که 4-5 سال ازدواج کردن و بعضا کسانی که در میان سالی هستن، داره این مسئله شیوع پیدا میکنه که این طلاق عاطفی شکل بگیره و یواش یواش انگار دو نفر خواهر برادر کنار هم دیگه دارن زندگی میکنن و هیچ صحبتی نه به صورت مهر نه به صورت عاطفی بین این دو فرد نیست. خب ما میگیم که بیایید اول ریشه یابی کنید، مسائل رو بیان کنید، خواسته های خودتون رو نبیاد انتقاد کنید، خواسته تو بگو، حرف تو بزن، تو از طرف مقابل چی میخواد؟ تو میخوای که من هر وقت اومدم، ما بارها تو اتاق مشاوره به عزیزا میگیم وقتی که تو عصبانی میشی چه چیزی تو رو آروم میکنه؟ انواع و اقسام مطالب ما میشنویم. یکی میگه اصلا منو رها کنه، بذاره بره، من خودم رو خالی کنم. یکی میگه منو بغل کنه و در واقع منو توی بغل خودش قرار بده، من آرام میشم. یکی میگه نه، اگر به حرفای من خوب گوش کنه، هیچی نگه، من آرام میشم. یکی میگه نه، من بزنم برم بیرون آرام. ببینید نه، همه تفاوت داره. پس من خانم، من آقا، از خانمم باید بپرسم، چون خشم در زندگی هست، اتفاق میفته، چون قوه درونی انسانه، ولی گاهن یه وقتا افراط میره، افراطش مذمومه و درست نیست و همین باعث میشه که کینه، بغض و بعدن گریه برای خانم ها زیاد بشه، برای آقایون ترک قضیه که این دیگه خانم منو حالیش نمیفهمه، حرفای منو حالیش نمیشه. همش ما مدام توی خونه دعوا داریم، مرافع داریم، صداهامو به هم دیگه بلنده. اینا همه مواردی، من یه کتاب دارم به نام خانه بنای مهر یا میدان جنگ. این میدان جنگ یعنی همین که بچه هامون هم متوجه نمیشیم که توی میدان جنگ چه صدماتی رو دارن میبینن.
بله خانم سلطانی، شما نظرتون چه هستش و فکر میکنید که باب گفتگو رو چگونه باید باز کرد؟
به نظر من اول باید زوجین هر دو با هم بنشینن، با هم به قول خانم دکتر صحبت کنن، با هم دیگه صحبتاشونو بگن. بله
خب تو چه حالتی؟ تو حالتی که نسبت به هم دیگه حس عاطفی زیادی دارن، یا تو حالت خشم، یا تو حالت دلسردی، یا بعد از بلافاصله یک دلخوری که پیش میاد؟
نه، به نظرت نقطه شروع کجاست؟ مهربانی و خوشی میتونن این دو با هم صحبت کنن، وگرنه خشم و اینا همش تو بیرون هست. انقدر جامعهمون انقدر مشکلات زیاده که نه میتونیم مرد و به قول معروف بخوایم بگیم که شما مقصری، نه همسر رو. تو رفت آمدا، تو ترافیک، تو محیط کار انقدر مشکلات هست که هر دو باید، فقط مرد و زن باید با همدیگر رو درک کنن.
پس نقطه رو اینگونه میبینید. اما خانم دمرچی، من یه سوالی برام پیش اومد. از ابتدای برنامه ما وقتی داریم راجع به طلاق عاطفی صحبت میکنیم، انگار یه پای قضیه بیشتر مسئله زنانه است، یعنی نقطه شروع طلاق عاطفی با زنان هست و سمت مردان انگار کفش سنگینتره به نفع حالا یا غفلت یا سوء استفاده یا موضوعات دیگه. آیا واقعا طلاق عاطفی یک مسئله زنانه است و همیشه مردان در واقع طرف تقصیر کار هستن، حالا قصور یا تقصیر، یا اینکه میتونه برعکسش هم رخ بده.
نه من اصلا قائل به این مسئله نیستم، چون در اجتماع مراجعین بسیار زیادی رو در واقع دارم توی مطب که این طلاق عاطفی به هر دو برمیگرده، چه مرد چه زن، منتها سرمنشأش از یک کدوم از این دو نفر در واقع ایجاد میشه. سرمنشأش بر این هستش که یا مرد ناشز شده یا زن ناشزه شده، و همین یواش یواش فاصله رو زیادتر و زیادتر میکنه به خاطر اون نشخوار ذهنی که طرف مقابل داره، و همین باعث میشه که نبود گفتمان در واقع باعث این طلاق عاطفی میشه و هر دو مقصرن. وقتی که دیدن که طرف مقابلشون، ببینید من نه زن میگم نه مرد میگم، طرف مقابلشون ناشز میشه یا ناشزه میشه، باید علت سنجی کنه، نباید اون رو مسکوت بذارن کنار. که من اینطور مثال میزنم و تشبیه میکنم، مانند دومالی که ایجاد شده، این دومال اگر بهش به فریادش نرسی یواش یواش چرک و عفونتش زیاد میشه، طوری که مثل یه قده میشه که سرباز میکنه.
بله.
سرباز کردنش میشه طلاقات.
خب خیلی متشکرم از شما خانم دمیرچی. خب خانم سلطانی، در حد یه جنبندی کوتاه 30 ثانیه اگر نکته باقی مونده از زبان شما بشنم.
یه کوچولو از جو خارج شدم، فقط اینو میتونم بگم که از لحاظ اقتصادی اگر زن و مرد بتونن همدیگر رو درک کنن و پا به پای هم باشن، بیشتر این مشکلات حل میشه. مرد اگر پول نداشته باشه حتما عصبانی میاد خونه و حتما پرخاشگره، همینطور زن اگر به خواسته هاش و به بچه هاش به خورد و خوراک رسیدگی نشه، همین اتفاق ها میفته. پس بزرگترین چیز که خانم دکتر اصلا اشاره نکردن اقتصادی ماه. ما اگر اقتصادمون درست بشه بیشتر این مشکلاتمون حل میشه.
بله بله، این هم موضوعی است. به هر حال عوامل اقتصادی و مسائل اجتماعی و اینها همه میتونه دخیل باشه. حالا امروز بیشتر شاید کانون بحثمون متوجه در داخل خود خانواده بود و عوامل داخلیش، البته در عوامل داخلی هم حتما خیلی جای بحث و سوال وجود داره. امیدواریم که ما بتونیم این برنامه رو ادامه بدیم، حتما تلاش خواهیم کرد که این بحث رو باز هم عمیق‌تر دنبال بکنیم. ممنونم از شما سرکار خانم مهناز سلطانی، پرستار بازنشسته در بیمارستان پارس، و سرکار خانم دکتر ناهید دمیرچی، روانشناس و استاد دانشگاه، که به صورت تلفنی همراه ما بودن، و از شما شنوندگان عزیزی که با رادیو گفتگو همراهی کردید و این برنامه سایه روشن رو شنیدید. برنامه امروز حاصل تلاش جمعی از همکاران بنده بود، تهیه کننده آقای نادر بنی صفار، صدا بردار آقای سینا احمدی پور، هماهنگی و ارتباطات آقای علی حمیدی، و من هم محمد فیروزی که توفیق داشتم با این برنامه همراهتون باشم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتون.
تغییر کوچک خلاق یا تجربه مفید و شخصیتون، ایده های کاربردیتون رو برای مصرف بهینه در زندگی رو با ما و 90 میلیون ایرانی در میان بگذارید. 1 تغییر کوچک. کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
سلام دوستان خلاق و همراه، خوش اومدین به دنیای تغییرات کوچک در کمتر از 5 دقیقه، جایی که قدم‌های کوچک من و شما مسیرهای بزرگ آینده رو می‌سازه.
بعضی روش‌های صرفه‌جویی در مصرف آب به سادگی آب خوردنه. یکی از زمینه‌های هدررفت آب مشکلات کولرهای آبیه. برای جلوگیری از هدررفت از سالم بودن شناور کولر مطمئن بشید تا از چکه کردن آب از کف کولر جلوگیری کنید. در ضمن با قرار دادن سایبان روی کولر و تعویض پوشال قدیمی کولرهای آبی میتونید مطمئن بشید که کولر شما هیچ اتلاف آبی نداره. میانگین مصرف آب کولرهای آبی روزانه 200 لیتر محاسبه شده که تنها با رعایت همین چند نکته ساده میتونید میزان مصرف رو 20-30% کاهش بدید. ساده مثل آب خوردن.
هوشمندی در مصرف یعنی داشتن کیفیت بیشتر با هزینه کمتر.
پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خداوند قناعت را دوست دارد و از اسراف متنفر است.
با هم آینده ای روشن‌تر و پایدارتر می سازیم.
از اسراف اجتناب کنیم. اسراف در آب، اسراف در نان، اسراف در گاز، اسراف در بنزین، اسراف در ارزاق و خوراکی ها و ارزاق روزانه که از مهمترین خطرها و ضررها برای کشور و برای خانواده ها اسراف در این هاست. اگر اسراف نباشه، اگر در واقع دور ریختن این عوامل لازم زندگی، نیازهای ضروری زندگی نباشه، میشه بلا شک اوضاع کشور خیلی بهتر از این.
دوستان نازنینم، شما هر قدم کوچیکی که برمیدارین ارزشمنده. از طرف برابچه‌های برنامه یه تغییر کوچک ازتون سپاسگزاریم.
سامانه پیامکی ما 30,010,35.
تا برنامه بعد مراقب محیط زیست و البته جیب خودتون باشین.
بعد از ظهرتون بخیر باشه. به لحظات پایانی برنامه به وقت گفتگو رسیدیم. ممنون و سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید. تهیه کننده این برنامه محمد رضا زمانی، دستیار تهیه کننده بانو داوری، صدا بردار رضا شایانی، نویسنده نوروز پورمند و من هم احسان همتی براتون عصر خوب و آرامی آرزو می‌کنم. روز خوش. ساعت 14:00.